سلام و اوقاتتان بخیر. در یه شب وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سادیس، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. با گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با طالبان در مورد رهایی زندانیان آمریکایی در بدل آزادی حداقل یک زندانی این گروه در حال گفتگوست. در این گزارش که امروز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که ادعا می شود که این زندانی طالبان در زندان گوانتانامو با اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده روابط داشت. بر اساس گزارش این گفتگوها از ماه جولای سال گذشته ادامه داشته. وال استریت ژورنال به نقل از منابعی که با جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید ماه گذشته در نشست سیری کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان اشتراک کرده بودند گزارش داده است. خبرگزاری رویترز نوشته که نمایندگان قصر سفید و وزارت خارجه ایالات متحده و نمایندگان طالبان در افغانستان با درخواست ها برای تبصره در این مورد هنوز پاسخ ندادند. اداره جو بایدن تلاش میکند که رایان کوربت، جورج گولسمن و محمود شاه حبیبی سه شهروند امریکا را که در سال 2022 دستگیر شدند با محمد رحیم الافغانی مبادله کند. کوربت و حبیبی به طور جداگانه در آگوست سال 2022 یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و بعد از خروج با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کشور بازداشت شدند. گولسمن که به عنوان گردشگر به افغانستان رفته بود در سال 2022 دستگیر شد. محمد رحیم الافغانی یک مرد افغان است و از او به عنوان عضو ارشد القاعده یاد شده. الافغانی در سال 2008 از توقیف اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA به گوانتانامو منتقل شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، درباره گزارش‌ها در خصوص بازداشت و اخراج افغان‌ها از پاکستان ابراز نگرانی کرده است. آقای بنت در شبکه اکس تویتر سابق شام امروز سه شنبه هفته جنوری نوشت که خواستش را برای حفاظت و جلوگیری از بازگرداندن اجباری به خصوص گروه های آسیب پذیر تکرار می کند. او در ادامه بر رفتار بهتر با افغانها در کشورهای منطقه تاکید کرده است. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد شب گذشته گفت که پلیس پاکستان حدود 800 مهاجر افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده. این سفارت در اعلامیه همچنان گفته است که برخی از این افغان ها دارای ویزای معتبر بودند و تعداد دارای کارت های گواهی ثبت نام مهاجران افغانستان POR و شهروندی افغانستان ACC بودند. مقام ها در اسلام آباد امروز گفتند افغان های فاقد اسناد اخراج خواهند شد. وزیر داخلی پاکستان قبلا گفته بود مهاجران افغان پس از 31 دسامبر سال 2024 بدون داشتن اجازه نامه پلیس نمی توانند در اسلام آباد زندگی کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در شهر پارون مرکز ولایت نورستان به مقام‌های محلی دستور داده است که عکاسی و نشر تصاویر موجودات زنده ممنوع شود. این مرکز که از خارج افغانستان فعالیت میکند امروز سه‌شنبه در اعلامیه از گسترش این محدودیت در افغانستان عمیقا ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که این اقدام تأثیرات منفی بر روند کاری رسانه ها و دسترسی مردم به اطلاعات خواهد داشت. بر اساس اعلامیه نورستان ششمین ولایت است که در آن محدودیت بر انتشار تصاویر موجودات زنده در رسانه های تصویری اعمال می شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. زلزله شدید صبح امروز در منطقه کوهستانی غرب چین نزدیک به مرز نیپال دست کم 126 کشته بر جای گذاشت. گزارش ها حاکی از آن است که پس از زلزله ده ها پس لرزه در این منطقه حس شده. با گزارش خبرگزاری رویترز در این زلزله 188 نفر نیز زخمی شدند. نو کارگر معدن زغال سنگ که در ایالت آسام در شمال شرق هند در پی سیلاب در معدن گیر ماندند. تیم های جستجو نجات هند و شمول نظامیان امروز سه شنبه به تلاش برای نجات این کارگران ادامه دادند. در همین حال گزارش های از جان باختن سه نفر در این معدن نیز منتشر شده. شاهدان گفتند که دست کم 27 کارگر صبح روز دوشنبه وارد معدن در منطقه دیما هاسو در ایالت آسام شده بودند. بسیاری از آنان موفق به فرار شدند اما سیلاب ناگهانی باعث شد شماری از کارگران در داخل معدن گیر بمانند. و پروازهای بین المللی از سوریه امروز برای اولین بار پس از سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور دوباره آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک پرواز تجاری امروز از میدان هوایی دمشق به مقصد شارجه امارات متحده عربی صورت گرفت. مدیر میدان هوایی دمشق به فرانس پرس گفته این یک آغاز تازه است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک عضو کنگره ایالات متحده میگوید که پول مالی دهندگان آمریکایی به طالبان منتقل می شود و از دونالد ترامپ خواسته که جلو آن را بگیرد. ادامه روند بازداشت مهاجران افغان بی اسناد در اسلام آباد. شکایت از بیکاری در افغانستان، در این باره هم گزارش داریم و برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. تیم بورچت، یک عضو کنگره ایالات متحده، در نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از او خواسته تا ارسال کمک‌های نقدی آمریکا را که به ادعای بورچت به طالبان فرستاده می شود متوقف کند. او روز گذشته در این نامه نگرانی خود را درباره چگونگی استفاده از این پول بیان کرده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان قبلا اتهام‌ها مبنی بر دخالت و استفاده طالبان از کمک‌های بین‌المللی را رد کرده بود. بیشتر در این گزارش.
در حالی که وزارت خارجه ایالات متحده، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان و حکومت طالبان همواره ادعاها در مورد اینکه کمک‌های آمریکا به هدف ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به دست طالبان می‌رسد را رد کردند، به تازگی یک عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده در این مورد نگرانی نشان داده است. تیم بورچت روز دوشنبه در یک نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا فرستادن پول مالی دهندگان آمریکا $40 میلیون در هفته را توهین به کسان خوانده که در افغانستان خدمت نظامی کردند. او همچنان در این نامه گفته که این کمک ها برای حمایت از آنچه که او تروریست توصیف کرده استفاده می شود و افزوده که ایالات متحده نباید دشمنان خود را در خارج از کشور تامین مالی کند. این عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده در ادامه این نامه گفته است، زمانی که از آنتونی بلینکن وزیر خارجه در این باره پرسیده، او گفته که سازمان های غیر دولتی نزدیک به $10 میلیون کمک خارجی را به صورت مالیات به طالبان پرداخت کردند. با این حال آگاهان میگویند که حکومت به رهبری ترامپ بعد از 20 جنوری روی این مسئله غور خواهد کرد. طارق فرهادی آگاه امور در این مورد به رادیو آزادی گفت:
آمریکا در افغانستان منافع خود داره و طرز و نوع کمک خود به اساس منافع خود ترتیب میده. به حیث یک کشور مستقل، اعضای کنگرس آزاد هستند که نظریاتشان را بیان کنند در یک نامه، اما حکومت است که تصمیم میگیره که چی کنه و چی نکنه و حکومت بعد از 20 جنوری این مسائل رویش غور میکنه.
در ادامه نامه این نماینده کنگره همچنان درباره ارسال پول نقد به بانک مرکزی افغانستان هشدار داده و گفته توسط طالبان مورد سوء استفاده قرار میگیرد. ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و از شخصیت‌های تاثیرگذار در سیاست آمریکا که سمت در کابینه دونالد ترامپ نیز دارد، با بازنشر نامه بورچت به روز سه‌شنبه در شبکه اکس خود که مالک آن است، پرسیده که آیا واقعاً آنان پول مالی دهندگان آمریکایی را به طالبان ارسال می‌کنند. بورچت در پاسخ او دوباره با کنایه در شبکه اکس نوشته که بله، آنان این کار را میکنند و به گفته او هزینه حمله تروریستی بعدی 100% توسط مالیات دهندگان آمریکایی تامین خواهد شد. اما وزارت خارجه ایالات متحده، دفتر سازمان ملل در افغانستان و دولت طالبان بارها این ادعاها را رد کردند و گفتند که این کمک ها به حکومت طالبان داده نمی شود، بلکه به نهادهای سازمان ملل که در افغانستان برای ارائه کمک های بشردوستانه به نیازمندان افغانستانی اختصاص می یابد. شماره از نیازمندان می گویند که کمک های بشری در افغانستان باید طور عادلانه و به افراد نیازمند توزیع شود. یک باشنده ولایت هرات که نانآور یک خانواده ده نفری است و نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
کمک ها در افغانستان به کسانی داده میشه که من خود از سرقاطات دولت و سرقاطات دیگه پاسن چوکای وارد و هر دولت ها که میره پاک برن برادرای داده میشه که به فامیلای که اونا بانه مقضا که در بخش کمک دیو یا در بخش منطقه خود را سلاح دارن، به کسایی که واقعا که امکانات مالی ندارن و کمک مالی ضرورت دارن اونا کمک ها نمیرسه.
نازیه یک باشنده کابل هم از فقر و بیکاری و عدم دریافت کمک شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
کمک از طرف دولت ما نشده، منتظرم هستیم، حتی مشکل اقتصادی فقر زیاد است، بیکاری می باشم و دیگه کرای خانه و بعض مشکلات دیگه از زمستان همگزی هست، دیگه مشکلات
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، آمریکا به منظور حمایت از مردم این کشور کمک‌های مالی قابل توجه را از طریق ارسال بسته‌های نقدی 40 میلیون دلاری به شکل هفتوار به افغانستان انجام داده است. پیش از این نیز شماره از سازمان‌های حقوق بشری و برخی نهادهای بین‌المللی درباره نحو توزیع کمک‌ها ابراز نگرانی کردند و گفتند که این کمک‌ها به طور غیر عادلانه توزیع می‌شود، آنچه که حکومت طالبان همواره رد کردند.
تیمبور چت، یک عضو کنگرس ایالات متحده، گفته است کمک های مالی آمریکا به افغانستان طالبان استفاده می کنند و در نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در این باره ابراز نگرانی کرده و از آقای ترامپ خواسته است که مانع انتقال پول مالی دهندگان آمریکایی به طالبان شود. با دنبال نامه تیمبورچت به دونالد ترامپ، ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی اکس، توییتر سابق و وزیر بهینه‌سازی اداره دونالد ترامپ، در پست در اکس سوال کرده آیا واقعا پول مالیه دهندگان ایالات متحده را به طالبان می‌فرستند. آقای بورچت در پاسخ انتقال پول به طالبان را تایید کرده و نوشته است حمله تروریستی بعدی 100% از مالیات مردم آمریکا تمویل خواهد شد. گفتگو کردم با مرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخله حکومت پیشین افغانستان و کارشناس امنیتی، و در آغاز از او پرسیدم که این اظهارات عضو کنگرس ایالات متحده به چه معناست.
هر شبه که این مسئله تغذیه پولی نظام طالبها شامل توافقات پنهانی دو است و این کار بلا وقفه صورت گرفته.
اما اداره فعلی آمریکا ارسال کمک‌های مستقیم به طالبان را رد کرده.
خب این پول عموما پول مستوره هست، پول مستوره در محافل مختلف درز نمی‌کنم. مراجعی که مسئول هستند که باید از سلسله قطر با طالبان صحبت داشته باشند، این به اشکال مختلف ای پول به افغانستان منتقل میشه که ذهنیت آمد خصوصی این مسئله چیزی را درک کرده نمیتانه و بالاخره تا یکی به حساب زمان بگذره و مسئولین در قبال مسئله دادن پول به طالبا و آوردن طالبا سر قدرت چیزایی را بنویسند.
آقای یارمند، طالبان هم اتهام ها مبنی بر دخالت و استفاده این گروه از کمک های بین المللی را قبلا رد کردند. یعنی شما به این فکر و باور هستین که طالبان واقعا از این کمک ها استفاده میکنن؟
ببینین، طالبان همین اکنون بسد های اینجور خودشان گرفتن ساختن و اینجور های خارجی را مجبور میکنن که قراردادها را برای از اینا بگیرن بسپارن و این پول به عناوین مختلف و طرق مختلف و اشکال مختلف مجاری را پیدا میکنه که باید این پول به جیب طالبا بریزه. اینطوری نیست که این موضوع کدام مسئله عادی بوده بود. این کدام عقل قبول میکنه که نظامی که به او دیکتاتوری در افغانستان وجود داره این پول بیایه و این پول اونا بگیرن به حساب در بخش های خدمات مصرف کنند.
آقای یارمند، تیم بورچت عضو کنگره ایالات متحده گفته که حمله تروریستی بعدی 100% از مالیات مردم آمریکا تامین خواهد شد. نگرانی ها در خصوص تهدیدات احتمالی امنیتی از قلمرو افغانستان زیر حاکمیت طالبان به نظر شما چقدر جدی است؟
ببینید، ما همی اکنون بیشتر گروه تروریستی در افغانستان داریم. من حیث یک کشور باید تکلیف خود در خصوص این مسئله روشن کنیم. طالبا اگر در قبال این موضوع تعهد دارند که به ملت افغانستان خدمت میکنند، حضور گسترده خارجی ها در افغانستان هیچ وقت درخشش هویتی افغانی ما را چی نمی کنه، تمثیل نمی کنه.
یارمن صاحب، طالبان به تکرار گفتند که به کس اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. آیا این اطمینان طالبان کافی است؟
شما سخنان رهبر طالبان را شنیدین که ما تنها در افغانستان منحصر نیستیم، ما باید قانون خدا را در زمین خدا در پیاده بکنیم و دنیا را تابع یک امارت بسازیم. در قدم اول و حساب اسلام آباد باید اسلامی بسازیم. به همین ترتیب مثلا شما شاهد بودین که چند وقت پیش از مسیر آوید شهر بزرگ تروریست ها گذاشتن، چینایی ها را در خاک تاجیکستان کشتن. به همین ترتیب اینا تخطی مرزی با ازبکستان داشتن، با ترکمنستان داشتن، با ایران داشتن و همه اکنون تی تی پی عملا با پاکستان در جنگ است و مراکز در افغانستان است. موارد زیادی را میتونیم از این قبیل مثال بیتیم که مدرسه سازی که اینا میکنن خارج از یک چیکو کلانس و 5,000,000, 6,000,000, 7,000,000 نفر اینا در مدارس تروریست تربیه میکنن. اینا به خاطر چی است؟ چی ضرورت است؟
گفتگوی بود با مرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخله حکومت پیشین افغانستان و کارشناس مسائل امنیتی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مهاجران افغان در اسلام آباد میگویند که امروز نیز عملیات بازداشت گروهی مهاجران افغان در مناطق مختلف پایتخت پاکستان ادامه داشت. پیش از این سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در پاکستان از آغاز روند تازه بازداشت و آزار اذیت مهاجران افغان در اسلام آباد ابراز نگرانی کرد و گفت که در چند روز اخیر پلیس اسلام آباد صدها افغان را بازداشت کرده.
در حالی که از حدود 6 روز به این طرف روند بازداشت آزار و اذیت افغان‌ها در پایتخت پاکستان آغاز شده است، سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در پاکستان گفته که از شروع این روند تا حال تعداد 800 افغان به شمول زنان و کودکان خودسرانه از سوی پلیس بازداشت و به گونه اجباری به افغانستان فرستاده شدند. این سفارت نو وقت روز دوشنبه 6 جنوری در اعلامیه گفته که بازداشت افغان‌های دارای اسناد قانونی معتبر و ویزه، کارت های پی او آر و ای سی سی آنان را با شدت نگران کرده و این نگرانی خود را با جانب حکومت پاکستان هم شریک کرده است. در اعلامیه گفته شده که در میان اخراج شده ها 137 تن از کسانی هم وجود دارد که ویزه هایشان ختم شده اما برای تمدید اقدام کرده بودند. در اعلامیه سفارت این هم آمده که این اقدام پلیس با شمول زنان و کودکان سبب جدایی میان خانواده های افغان شده و در حال حاضر بیشتر خانواده ها در سرگردانی و نگرانی به سر می برند. سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR خواسته که هرچه زودتر برای متوقف ساختن روند بازداشت افغان ها از سوی پلیس پاکستان مداخله کرده و جلو روند اخراج افغان ها به افغانستان را بگیرد. این در حال است که شمار از افغان های مهاجر و مقیم اسلام آباد می گویند که بر روز سه شنبه نیز عملیات بازداشت گروهی مهاجران افغان در پایتخت اسلام آباد جریان دارد. یک مهاجر افغان در اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش نوشته شود و یک پسرش صبح روز سه شنبه از سوی پلیس بازداشت شده بر رادیو آزادی گفت:
امروز ساعت 8 صبح بچه که مر از سایه بهارکو پلیس ها دستگیر کرد. دیگه ما خودم نزدیک نشدم از ترس، چرا ویزه نداشتیم، گفتم مال ما رو پلیس میگیره. به او خاطر مجبورن ما دیگه دور استاد شدم، هر قدر کوشش کردیم تلاش کردیم بچه رو اعلان کرد، بالاخره بچه رو دکتی یک تعداد زیاد افغانای دیگه در موتر بالا کرد بردشان. تا لسر نوش چانش خبر نیست کجا رو بردشان کجا نبردشان.
یک مهاجر افغان دیگر هم که نخواست از اونام گرفته شد و به تازگی به افغانستان دیپورت شده است، از برخورد نامناسب پلیس در کمپ شکایت کرده میگوید.
ما را برد به کمپ باجی کمپ انداخت. نان بسیار خراب در یک جایی که بودیم، جای بسیار تنگ، یک جایی که جای به 10 نفر نیست 50 نفر. اونا بسیار یک رویه حیوانی و حتی در وقتی که دیپورت هم میشدیم از امی اردوی پاکستان چند تا از دوستای ما را با سیلی و با اونا زدن، اونا هیچ گناهی هم نداشتن، میگفتن که شما یادتان باشه دیگر به پاکستان بر نگردین.
در ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی هم دیدم میشود که پلیس اسلام آباد با شمول زنان و کودکان مهاجران افغان را بازداشت کرده و به موتر سوار میکند. این در حالی است که حکومت پاکستان در اول ماه جنوری روند بازداشت مهاجران افغان را در مناطق مختلف اسلام آباد آغاز کرد. این اقدام پاکستان با واکنش‌های زیادی روبرو شده است. بشرا گوهر عضو پیشین پارلمان پاکستان وقت روز سه شنبه در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود کمیشنری عالی سازمان ملل متحد را به بی‌توجهی در قسمت بازداشت و اخراج افغان‌ها در پاکستان متهم کرد. بشرا گوهر برخورد پلیس پاکستان را با مهاجران افغان غیرقانونی و تخطی از حقوق بشر خواند. انجمن مدافعان حقوق بشر افغانستان هم در مورد وضعیت مهاجران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته که اقدام اخیر پلیس پاکستان در برابر مهاجران افغان سبب آزار و اذیت زندانی کردن ولایت کوب آنها در این کشور شده است. روند بازداشت مهاجران افغان در اسلام آباد پس از آن شدت گرفته است که وزیر داخلی پاکستان در 27 نوامبر سال گذشته میلادی هشدار داد که پس از آغاز سال 2025 تنها به کسان اجازه اقامت در اسلام آباد را می دهد که اجازه نامه اقامت در شهر یا اینوسی را داشته باشد. اما سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد در اعلامیه خود گفته که نبود وضاحت در مورد پروسه اینوسی سبب بازداشت های خودسرانه و اخراج افغان ها و مشکلات دیگر در برابر آنها شده است. به اساس گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر 3.2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کند. در این میان نزدیک با 600 هزار تن افغان های شاملند که پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان برای مسئولیت جانشان و به امید رفتن به امریکا و کشورهای اروپایی به پاکستان مهاجر شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بورد کرکت انگلستان درخواست اعضای پارلمان این کشور را که برای لغو مسابقات با تیم ملی کرکت افغانستان مطرح کردند رد کرده. شبکه خبری اسکای نیوز روز گذشته به نقل از مدیر اجرایی کرکت بورد انگلستان گزارش داد که گفته آنان از اقدام یک جانبه در این زمینه نه بلکه از موضع مشترک شورای جهانی کرکت حمایت میکنند. بیشتر در این گزارش.
بورد کرکت انگلستان درخواست اعضای پارلمان این کشور برای لغو مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان را رد کرده و بر اهمیت کرکت افغانستان تاکید کرده است. رسانه های انگلیسی به نقل از ریچارد گولد مدیر اجرایی بورد کرکت انگلستان گزارش دادند که این هیئت از موضع مشترک شورای جهانی کرکت حمایت می کند و به اقدام یک جانبه اعتقاد ندارد. آقای گولد با اسکای نیوز گفته که به نگرانی های افرادی که معتقدند لغو مسابقه با تیم کرکت مردان افغانستان ممکن است به طور غیر مستقیم از تلاش های طالبان برای انزوای جامعه افغان حمایت کند آگاه است. او افزود که رقابت های کرکت در حال حاضر برای بسیاری از افغان ها از جمله پناهندگان اهمیت زیادی دارد. این در حال است که هفته گذشته بیش از 160 نفر از اعضای پارلمان انگلستان در نامه‌ای که توسط نماینده حزب کارگر تونیا انتونیازی منتشر شده و به بورد کرکت انگلستان ارسال شده خواستار لغو مسابقات جام قهرمانان در پاکستان در ماه فوریه به دلیل عدم اعطای حق ورزش به زنان و دختران توسط حکومت طالبان شدند. در این نامه آمده که آنها باید در برابر تبعیض جنسی ایستادگی کنند و از ECB خواستند تا این پیام را به زنان و دختران افغان ارسال کند که این رفتار ناپسند قابل تحمل نیست و نباید نادیده گرفته شود. اما ریچارد گولد مدیر اجرایی این هیئت گفته که رفتار طالبان نسبت به زنان و دختران را محکوم کرده و تاکید کرد که هیچ بازی دو جانبه را با افغانستان برنامه ریزی نکرده است. او همچنین وعده داد که برای اقدامات در این زمینه با شورای جهانی کرکت ICC همکاری خواهد کرد، زیرا به گفته او تلاش های هماهنگ شده بسیار مؤثرتر از اقدامات یک جانبه خواهد بود. برخی از بازیکنان سابق تیم ملی کرکت افغانستان و تحلیلگران امور مربوط به کرکت از تصمیم هیئت کرکت انگلستان استقبال کرده، تاکید کردند که ورزش باید از سیاست دور نگه داشته شود. باتنشاه عبدالرحیم زئی، بازیکن سابق کرکت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که باید برای آینده تیم کرکت افغانستان میکانیزم و دیپلماسی ورزشی واضح ایجاد شود تا کشورهای دیگر را متقاعد کند که با تیم‌های افغان بازی کنند.
باید درباره مسائلی که در مورد کرکت افغانستان مطرح شده تفکر شود. من از هیئت کرکت می خواهم که دیپلماسی ورزشی منظم داشته باشند تا برخی کشورها که چنین صحبت‌ها یا تصمیمات دارند قانع کنند که با تیم‌های افغان بازی کنند.
سمیع الله هلال، آگاهی کرکت نیز، به رادیو آزادی گفت:
انگلستان دو حکومت دغه پریکړه د استایلو د
تصمیم هیئت کرکت انگلستان قابل تحسین است که هرگز سیاست را با ورزش ترکیب نکردند. همچنین باید بگویم که حاکمان فیدی که درباره زنان و دختران افغان تصمیمات ناعادلانه اتخاذ کردند، همین بازیکنان تیم کرکت بارها صدای خود را بلند کردند.
حکومت طالبان علاوه بر محدودیت‌های کاری و آموزشی برای زنان و دختران افغان، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دیگر نیز وضع کرده است که گاه‌گاه واکنش‌ها و نگرانی‌های جهانی را برمی‌انگیزد. قرار است تیم‌های افغانستان و انگلستان در تاریخ 26 فوریه در لاهور پاکستان در مرحله گروهی جام قهرمانان و مساوی یک دیگر بروند. این اولین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان چمپیونز ترافی شرکت می کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دو 26 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستی. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را داریم. با فرارسیدن فصل زمستان، تعدادی از کارگران روزمزد در شهرهای مختلف افغانستان از افزایش بیکاری شکایت دارند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند روزها در شهر دنبال پیدا کردن کار سرگردانند. بیشتر در گزارش خالده تحسین.
کارگران روزمزد در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که از صبح تا شب در مناطق مختلف شهرها دنبال کار می‌گردند، اما دست خالی به خانه برمی‌گردند. آنان می‌گویند که با شروع فصل زمستان بیکاری افزایش می‌یابد و مشکلاتشان چند برابر می‌شود. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از صبح زود روی بازارهای کار می‌شوند، اما نمی‌توانند حتی برای چند ساعت هم کار پیدا کنند. با گفته آنان شبها با دست خالی به خانه برمیگردند و درآمدشان برای تامین نیازهای اولیه خانوادهشان کافی نیست. احمد شاه، کارگر روزمزد از میدان شهر ولایت میدان وردک، به رادیو آزادی گفت که روزگار دشواری را سپری میکند، کار نمییابد و دنبال قرض گرفتن سرگردان است.
حالا صبح وقت میایم دیگه نمیشه، میشیم تا 10-11 بجه را میشینیم، هیچ کار بر ما پیدا نمیشه و هیچ کار بار نیست. چی رقم بیخی دل ما زندگی سیاه شده دیگه. تا چاش را میباشیم، چاش پس هم تو لب خشک میریم سونه خانه دیگه. 7 نفر هستم خود ما دیگه، از گای پیش یک استاد میشیم، گای پیش دیگه کسی قرض میده، کسی نمیده دیگه. همین روزگار از سر ما تلق لق تیر میشه، بیخی دل ما زندگی سیاه شده دیگه. چی کنیم، چاره چیز ها، هیچ رای نداریم دیگه.
کارگران روزمزد از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان می‌خواهند تا آنان را کمک کنند. مرد کهنسال با ریش سپید، راشبیل در دست و سرگردان در کوچه‌های شهر کابل می‌گردد. او که از گفتن نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت که از بیکاری رنج می‌برد و منتظر کمک است.
من یه نفر هستم اینجا در کابل، اینجا می‌گردم، کارم نیست. اینجا برفاکی برامان در کوچه 4 نفر آسوک هم دارم، یک نانخورم، یک زن، 5 نفر، قی خودم 6 نفر، از کدام چیز کمک دارم شما برم.
همچنان امان الله از ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در این سرما هیچ چیزی برای گرم کردن خانهش ندارد.
برای کار می برایم، کار نیست. در خانه 5 نفر هستیم. کرای خانه هم مونده و نی صندلی و نی بخاری داریم. به درگاه خدا حیرانم چی کنیم. فقط برای گرم کردن خود از کمپل استفاده می کنیم.
این در حال است که شبکه اجدارهای اولیه قحطی در گزارش خود در تابستان سال گذشته گفته بود که پس از بازگشت اجباری صدها هزار افغان از پاکستان و ایران، رقابت برای فرصتهای کاری محدود افزایش یافته است. به گفته این شبکه به طور متوسط در سطح ملی کارگران حدود 2 روز در هفته کار میکنند و حدود 4.35 دلار معادل نزدیک به 300 افغانی در یک روز کاری درآمد دارند. از زمان تصرف دوباره افغانستان توسط طالبان، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته است و فصل زمستان چالش‌های بیشتری را برای افراد فقیر و کم درآمد ایجاد کرده است. سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیوی آزادی در پیوند به موضوع پاسخ نداد، اما این وزارت در وبسایت خود نوشته که برای رفاه مردم افغانستان به هدف کاهش فقر، تسهیل اشتغالزایی، تقویت مشارکت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه تلاش می‌کند. گفتنی است که فراهم نبودن زمینه‌های کاری در افغانستان سبب شده که سالانه هزاران کارگر افغان با وجود خطرات، تهدید اخراج و شرایط دشوار کار به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه سفر کنند.
دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه هفتوار هوای تازه، فشرده خبرها. با گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با طالبان در مورد رهایی زندانیان آمریکایی در بدل آزادی حداقل یک زندانی این گروه از زندان گوانتانامو در حال گفتگو است. بر اساس گزارش اداره، آقای بایدن تلاش می‌کند که رایان کوربت، جورج گولسمن و محمود شاه حبیبی، سه شهروند آمریکا را که در سال 2022 دستگیر شدند، با محمد رحیم الافغانی مبادله کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، درباره گزارش‌ها در خصوص بازداشت و اخراج افغان‌ها از پاکستان ابراز نگرانی کرده. آقای بنت در شبکه ایکس تویتر سابق شام امروز نوشت که خواستش را برای حفاظت و جلوگیری از بازگرداندن اجباری به خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر تکرار می‌کند. مقام‌ها در اسلام آباد امروز گفتند که تنها افغان‌های فاقد اسناد اخراج خواهند شد. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان، و مقام‌های محلی دستور داده که عکاسی و نشر تصاویر موجودات زنده ممنوع شود. زلزله شدید صبح امروز در منطقه کوهستانی غرب چین نزدیک به مرز نیپال دست کم 126 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این زلزله 188 تن نیز زخمی شدند. 9 کارگر معدن زغال سنگ در ایالت آسام در شمال شرق هند در پی سیلاب در معدن گیر ماندند. تیم‌های جستجو و نجات هند به شمول نظامیان امروز سه شنبه به تلاش برای نجات این کارگران ادامه دادند. در همین حال گزارش‌های از جان باختن 3 نفر در معدن نیز منتشر شده. و پروازهای بین المللی از سوریه امروز برای اولین بار پس از سرنگونی رژیم بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع این کشور، دوباره آغاز شد. به گزارش فرانس پرس، یک پرواز تجاری امروز از میدان هوایی دمشق به مقصد شارجه امارات متحده عربی صورت گرفت.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه، آزادی فردی چیست؟ چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، چه عواقب را در آینده در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می‌کنیم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت می کنند، عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست، برای جلوگیری از این سفرها چه باید کرد. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت های خاص قرار می گیرند. نهره پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان می گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می کنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمید در هر مواردی که باشد. شاید شما هم از این الفاظ یا شنیده باشید که میگوین ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو میسن. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا در رشته که خلاف ذوق علاقه شان از درس بخوانند و این کار با فرزندانشان هی احساس را میدهد که هرگز درست تصمیم گرفته نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بعد از و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است می‌گوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها قرار بگیرد نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضای روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر می‌کنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بس هم می‌تونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه، و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای یک قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانن، از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، می شه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل به سر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده. با او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالای انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست، که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه، که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت شعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوان ها نمی داشته باشن. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد، بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه، که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شوه، که در او صورت باز درمانش مغلق‌تر و پیچیده‌تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح است، که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما. ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره، آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره، میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله این اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست، ولی ما با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، با کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه همچو فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت می‌کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چه باید کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نیکولا کوچویچ مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افزایش جوانان بیکار در افغانستان یکی از مشکلات جدی این کشور است. طی سالها میزان بیکاری رو به افزایش بوده است. هزاران جوان بیکار افغانستان به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را برای یافتن کار برمیگزینند. مسعود فقیری فعال جامعه مدنی به این باور است که مهاجرت غیر قانونی عوامل متعدد دارد و ناامنی یکی از مهمترین عامل آن است.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیبای فراوان متحمل شدند که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
محمود رسولی باشنده شهر کابل است و این مدت زیاد می شود که در راه سفر غیر قانونی است و با مشکلات زیاد روبرو شده است.
حدود 3.5-4 سال میشه از افغانستان آمدم بیرون. خیلی مشکلات های روبرو شدیم. متاسفانه پلیس برخورد خیلی بدی داشت. 62 روز زندانی بودم با همین طفل 6 ساله. بعد از 62 روز مرا دیپورت کردن سربستان. حتی پیسه مرم گرفتن، تلفن مرم گرفتن. خیلی وضعیتم خراب بود. 4-5 شب زیر پل بلگراد مخاو بودم که پیسه نداشتم، نان خرج و خوراک نداشتم. داشتم. حتی می رفتم از دم ساندویچی ها، از نفرهای از هموطنهایی که همونجا نان می خوردن که نصف ساندویچش می ماند می گرفتم او رو می دادم فقط طفلکم بخوره که سیر باشه.
محمود رسولی همچنان افزود هرچند در کشور مشکلات زیادی وجود دارد، اما باز هم جوانان کوشش نکنند که از راه غیر قانونی سفر کنند.
نیان، راه قاچاق اصلا به درد نمی خوره. الان که اصلا به درد نمیخوره. همو وطن درسته، وضعیت وطن ما خیلی خرابه، الان طالبا هستن وضعیت خیلی خراب شده، ولی همونجا در کشور خودش باشه، همو یک نصف نان میخوره، همو بهتره ایه که بیای دست قاچاق بر بفته، پیسهش خورده بشه، لد بخوره از دست پلیس که هر کشور لد میخوره. این دروغ است که میگن لد نمیخورن، نمیفهمون با مهاجر خوب رفتار میکنن. من خودم که همراه یک طفل 6 ساله بودم از دست 3 کشور لد خوردم. ها پاسپورت داشته باشن، ویزای کاری بگیرن برای خودشون، ویزای تحصیلی بگیرن، خیلی بهتره تا این که راه قاچاق بدن 5-6 هزار یورو مصرف کنن، 10000 دلار مصرف کنن، هم پیسهشون میره، هم نصف عمرشون میره، هم جوان نیشون میره، هم لد میخورن، آخرم به مقصد نمیرسن. به مقصدم که برسن یا دستشان میده است یا پایشان میده است یا یک تکلیف عصبی پیدا میکنن.
معصومه کسی است که با طفل خرد سالش راه مهاجرت غیر قانونی را در پیش گرفته است. از خودش میشنویم.
گپی که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. من خودم به شخص رایی ده که از یونان به طرف سربیا میامدم، قاچاقبر به من گفت 1 ساعت. ما 17 ساعت راه رفتیم. تمام صورت دختر من دو نزده بود، به خاطر که ما روی خاک توی جنگل از جایی که تیغ است توی راه همیشه تجاوز واقعا وجود داره و ما با چشمای خودم دیدم که با دختر خانوما تن فروشی. درست در اروپا یک سری آزادی ها داره، درس خواندن، نظرت راحت بیان کنی، ای به این شرطی میشه که داخل او کشور قرار بگیری. ولی به نظر من اگه کسی واقعا زندگی داره، درس داره، درس میتونه بخونه یا میتونه داخل کشور خودش میتونه او خانه زندگی را داره، به نظر من دایی رانه خیلی بهتره. ای که مردم مچم گوشی آیفون 13 میگیرن، مچم خانه خود را نشان میتن دیگه میکنن، اینا به نظر من همش فیکه. من خودم به شخصا که زندگی خوب میداشتم و او امنیت میداشتم در افغانستان میموندم، چون اروپا به نظر من آنچنان ارزشی نداره.
مهاجرت های غیر قانونی بر روح و روان جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی نیز دارد. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این باور است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در کوتاه مدت بیخوابی یا کمخوابی را اشاره کنیم، افسردگی را اشاره کنیم، پرخاشگری، گوشه‌گیری، ترس، بی‌اعتمادی، اما میتونیم که دائمی شه بگیم PTSD یا اختلال از پس از سانحه پوست تروماتیک دیساردر. این نوع از اختلال است که به نحو یک فرد در طول زندگیش با یک حوادث هولناک روبرو شده که متاسفانه این میتونه در جریان زندگیش بارها خطور کنه، اما بعد از مدت ها میشه که تداوی هم شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان از راه های غیر قانونی سفر می کنند؟ عواقب مهاجرت غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نیکولا کواچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب نظر به ای که شما با مهاجرین کار میکنین و دهی وقتا به اروپا مهاجرت های غیر قانونی بسیار زیاد شده، آیا از راه های قاچاق، قسمی که قاچاق بران میگن، مهاجرت ساده است و یا هم مشکلات داره؟
Unfortunately there is no good way for refugees today in Europe. What does this mean? It means that wherever refugees decide to go, there are so many obstacles which they have to pass before they reach.
بدبختانه حال برای مهاجرین راه آسان وجود نداره که به اروپا بیاین. یعنی اگه حال مهاجرین بخواین که به کدام کشور برن، موانع زیاد سر راه اونا قرار داره که مهاجرین از اون رد شده و به کشور برسن که اونا میخواین. جوانان باید اینو بدانن که وقت اونا به دست قاچاقبران میفتن، جان اونا در خطر است. ممکن رفتار نادرست به اونا صورت گیره، ممکن اختطاف شوند و یا هم و دست قاچاقبران انسانی فروخته شوند یا در موتر بسیار کوچک شانده شوند که احتمال حادثه ترافیکی زیاد وجود دارد. چند مدت قبل در ایجا در سربیا موتر حامل 30 تن از افغانان حادثه کرد و 3 تن اونا کشته شدند. مانندی خطرات زیاد دیگه هم وجود دارد. کوشش قاچاقبران تنها این می باشد که از مهاجرین پول زیاد بگیرند، اما به فکر محافظت از اونا نمی باشند. این موضوعات است که هرگاه جوانان می خواهند به اروپا بیایند باید از او با خبر باشند. امکان دارد بعض جوانان به اروپا برسند، اما موانع زیاد هم وجود دارد. به نظر من بزرگترین مانع گروه های جرمی است که از جوانان سوء استفاده میکنند. ما با کودکان و نوجوانان زیاد صحبت کردیم که اونا شکنجه روحی، فیزیکی و جنسی شدند. این گروه های جرمی تنها از سربیا، بلغاریا، مقدونیه و یونان نیستند، بلکه قاچاقبران افغانی و پاکستانی نیز در حق مهاجرین کارهای ناشایست انجام میتن. این مهم است که باید بدانیم قاچاقی رفتن به اروپا قبول کردن بزرگترین خطر است، چرا که صدها و هزاران نفر موفق نشدن به اروپا برسند. اونا یا کشته شدند و یا هم زخمی شدند و یا هم از لحاظ روحی و روانی شکنجه شدند که دیگر توانایی سفر در اونا باقی نمانده. جوانان باید بدانند که حال رفتن به اروپا چقدر مشکل و سخت است.
خب مشوره شما به جوانان افغان چیست که با وجود مشکلاتی که در کشورشان هم وجود داره و هم سفر از راه قاچاق برشان مشکل است، پس آنها باید چی کنن؟
هر فرد باید خودش برای خود تصمیم بگیره. ما به کسی مشوره دادن نمیتونم. بسیار خوب خواهد بود که کشور خود دوست داشته باشند و در کشور خود بمانند و برش کار کنند، اما من این را هم نمیدانم که اگه حال ما در افغانستان می بودم چی می کردم؟ اگه ما حال در افغانستان می بودم، در وضعیت که طالبا برای ما اجازه نمی دادن که پوهنتون یا مکتب برم، و یا هم اگه ما پدر یک دختر می بودم، آیا من راضی می شدم تا دختر 12 ساله خود و یک مرد 40 ساله یا 50 ساله و یا هم به یک مرد 60 ساله بتم؟ ما همه او کسایی را که افغانستان ترک می کنن درک می کنم، ولی به کسایی که در افغانستان می مانن به خاطر آمدن روزهای خوب کار می کنن احترام قائل هستم.
برای که جوانا دیگه تصمیم به سفر از راه‌های مشکل و غیر قانونی یا قاچاقی را نگیره، چی باید بکنیم؟
من هیچ کس را دعوت نمی‌کنم که از راه قاچاق به اروپا بیایند، اما اینو میگم که فقر، بیکاری، جنگ، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح سبب شدند که مردم مجبور به ترک وطن شوند. اما رسیدن به اروپا هم ساده نیست. به نظر من به خاطر جلوگیری از سفر از راه‌های قاچاق باید دو کار صورت گیرد. اول باید به جنگ پایان داده شود، وقتی که جنگ نباشه مهاجرت هم نیست. و کار دومی است که اگر جنگ هم باشه، پس لازم است که با میلیون ها مهاجری که از جنگ فرار میکنن کمک صورت گیرد. اما اروپا در این موضوع موفق نشده و روز به روز این امیدواری کم میشه که در این مورد یک تفاهم نامه مشترک داشته باشیم. ما متاسفانه در زمان حال به طرف روان هستیم که مهاجرین در او محفوظ نخواد بود. اما ما بازم امیدوار هستم که اروپا باید راههای را برای مهاجرین آسان بسازند. افراد نباید دیپورت یا دوباره فرستاده شوند. گروه های قاچاقبران نباشند. برای این کار به همکاری های زیاد نیاز است تا یک سیستم ایجاد شود و از مهاجرین طور استقبال شود که مناسب اونا است. اما بدبختانه این گونه سیستم وجود ندارد و راهی هم وجود ندارد که سفر به اروپا را آسان بسازد و جوانان افغان باید از این موضوع آگاه باشند.
So there is no way that you can get on the journey to Europe without any risks, and this is what youth from Afghanistan and everyone else should be aware of.
دوستان گرامی، شما سخنان نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا را که در مورد مهاجرت‌های غیرقانونی صحبت می‌کرد شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
نگار من، گلزار من، یک دم بیا در کنار من، پیش از آن که من، پیش از آن که من از جهان دوم، سبز سر زنم در مزار من، سنگر پر سنگر
آسمان گره صاف و نیلسان گب پشته یب می شود آسمان گره صاف و نیلسان گب زیر یب می شود گب زیر یب می شود هر طرف روان هر طرف روان هر طرف روان هر سوی جهان شور عشق توست پود و تار من هر طرف روان